به هفتمین اپیزود از پادکست آی پی ام لیدکست خوش اومدید. سلام دوستان، سعید خلیلیان هستم و طبق قرار قبلی قراره که توی این اپیزود مصادیق بیشتری از موانع ذهنی را بیان کنیم. امروز میخواییم ببینیم با بیان این مثالها آیا مصادیقی از این موانع ذهنی توی ذهن ما هم پیدا میشه. پیشنهاد میکنم برای اینکه یک یادآوری بشه و بعد وارد مصادیق این اپیزود بشیم، یک بار دیگه به داستان اشاره کنیم. توی یک آزمایش دانشمندی درون آکواریوم یه صفحه شیشه‌ای شفاف بین یه ماهی شکارچی و چند ماهی کوچک قرار داد. ماهی شکارچی بارها و بارها به سمت توما حمله کرد، اما هر بار به مانع شیشه‌ای برخورد میکرد. نتیجه چی شد؟ بعد از مدتی دیگه تلاش نکرد. دانشمند در یک فرصت مناسب شیشه رو برداشت، اما ماهی دیگه حتی نزدیک شیشه هم نمیشد. انگار مانع هنوز سر جاش بود، اما نه در آکواریوم بلکه در ذهن ماهی. توی اپیزود قبلی یک الگوی آشنا و تکرار شونده استخراج کردیم. یک موضوعی در اثر تکرار میره در ضمیر ناخودآگاه میشینه و تبدیل میشه به یک باور که یه جاهایی خودش میشه مانع حرکت، مثل اون شخصی که در تعداد زیادی مصاحبه رد شده بود، یا اینکه خیلی هم تکرار نشده، یک باره بوده ولی اینقدر داستان ضربش سنگین بوده و شدت داشته که شده باور، و حالا در موقعیت دیگه‌ای که شرایط متفاوت شده به عنوان مانع حرکت به سوی خواسته عمل میکنه. مثل اون مهندس جوانی که از ترس تأخیر دیگه نمیتونست راحت ایده ها و راه حل هاش را مطرح کنه. در اپیزود قبل سه مثال مطرح کردیم. حالا بریم سراغ چهارمین مصداق. مدیر پروژه ای را در نظر بگیرید سمت کارفرما، که این مجموعه کارفرمایی سالها با پیمانکارانی کار کرده که به نوعی در کارشون صداقت نداشتن و بیشتر از اینکه دنبال انجام کار باشن، اون پیمانکارها به دنبال بهانه‌ای برای در تنگنا قرار دادن کارفرما هستن. حالا به اینکه چرا اینقدر این تجربه مواجهه با این نوع از پیمانکاران تکرار شده خیلی کاری نداریم. شاید برگرده به رویکرد مدیران و تصمیم گیران بالادستی سمت کارفرما که همیشه تصمیم گیره هاشون به جای توجه به تعادل بین اضلاع مثلث هزینه و زمان و کیفیت فقط به یک ضلع و اون هم هزینه توجه داشتن و اون هم کوتاه مدت. شاید هم برگرده به یه سری عوامل دیگه، مثلا خوشخیالی زیاد و بی‌دقتی به سیگنالایی که توی زمان ارزیابی پیمانکار و تی بی ای و مناقصه به سمت ما می اومده ولی نسبت به اونها حساس نبودیم و توجهی نکردیم. در هر صورت عوامل زیادی میتونن باعث بروز این شرایط و تکرار اونو بشن که الان به موضوع بحث ما ربطی نداره. تمرکز ما روی همزمانی و مواجهه با این تیپ از پیمانکارانه که اینقدر تکرار شده که به نوعی به یک باور ذهنی برای این مدیر پروژه تبدیل شده که پیمانکاران همشون دنبال کلاهبرداری هستند. حالا در نظر بگیرید همین مدیر پروژه در همین جایگاه یا مثلا در رکن مدیرتر یا مشاور روبرو میشه با پیمانکاری که با ذهنیت‌های قبلی این مدیر کاملا متفاوته و اولویت اصلی این پیمانکار انجام کار. از اون پیمانکارایی که به قول آقای دکتر نخجوانی عزیز شب به خاطر کار خوابش نمیبره و دغدغه اصلیش انجام کاره. اما مدیر پروژه ما یک باوری تو ذهنش داره و صحنه‌های قبلی هم این باور و این فکر رو تایید میکردن که پیمانکاران همشون دنبال کلاهبرداری هستن. بنابراین همچنان سعی میکنه گلوگاه‌های کنترلی زیادی توی مسیر قرار بده و از همون ادبیات صحنه‌های قبلی برای پیشبرد امور این پروژه هم استفاده میکنه. رفته رفته این نوع رفتار ابتدا یه جور دلخوری پیش میاره و کم کم فضای بی‌اعتمادی را گسترش میده. در حالی که این پیمانکار توی تجارب قبلیش در یه فضای نسبتاً آرام و روان و اعتماد متقابل کارها را انجام میداده و خروجی تحویل میداده. در واقع مدیر پروژه کارفرما با مانع ذهنی منشعب شده از تکرار تجارب ناموفق قبلی فرصت ایجاد روابط سازنده و پرانگیزه را از پروژه خودش گرفته و جای اون فضایی میسازه پر از تنش و التهاب و دوباره کاری های بی مورد و بدبینی و موزگیری های مخرب، اتمسفری که صدای تلق تلوق چرخ‌دنده های روابط بین ارکان پروژهش مدام گوش را آزار میده. قبل از بیان مثال پنجم عرض بکنم خدمتتون که برخی اوقات این موانع ذهنی در گستره طیف وسیعی از آدم‌ها ایجاد میشه. در مثال پنجم که از جنس پروژه‌های صنعت راه و روسازیه این موضوع رو مشاهده می‌کنیم. همین ابتدا بگم که قصدم از این مثال کمک به نرمش ذهنی برای شناخت بهتر مصادیق موانع ذهنی که توی تصمیم‌گیری‌های روزانه با اونها درگیریم و نه بررسی تخصصی مثالی که ارائه میشه، هرچند این مثال را از طریق مصاحبه با یکی از دوستان عزیزم که متخصص این حوزه هست استخراج کردم. برای اجرای روکش جاده ها ما دو تا روش اصلی داریم. یکی اجرای روکش آسفالتی، یعنی همون چیزی که توی جاده های کشورمون به وفور پیدا میشه، و یکی هم اجرای روکش بتونی که در مقایسه کمتر تو کشور ما اجرا شده. یه روش هم روش کامپوزیته که میشه ترکیب این دوتا، یعنی ابتدا بتون ریزی میکنن و بعد روی اون یک لایه نازک آسفالت برای اینکه در هنگام رانندگی آسایش بهتری فراهم بشه در مقایسه با رانندگی روی بتون صرف. سالها توی کشور ما برای اجرای روکش جاده ها از روکش آسفالت قیری استفاده میشه. حالا چرا؟ من دو تا از دلایل اصلیش را مطرح میکنم. اولا قیر به میزان زیادی توی کشور ما تولید میشه و دولت هم قیر را به صورت سهمیه در اختیار پروژه های روکش آسفالت قرار میده. دوما اینکه تولید سیمان که ماده اولیه روکش بتونی هستش در کشور ما صرفا پاسخگوی مصرف سیمان تو حوزه های دیگه صنعت بوده، مثل صنعت ساختمان یا سدسازی یا بقیه پروژه ها. یعنی عملا خیلی سیمان مازادی هم نداشتیم که روی کردمون رو بخوایم عوض بکنیم و بریم سراغ روکش بتونی. پس عملا به عنوان سیاست کلان به دلایلی من جمله این دو دلیل اصلی که خدمتتون عرض کردم تمایل به روکش آسفالتی بیشتر بوده نسبت به روکش بتونی. حالا طبق اصول تفکر سیستمی وقتی شما چنین سیاست کلانی را اتخاذ میکنید طبیعیه که پیمانکاران روکش جاده ها هم خودشون را مجهز میکنند به همین تجهیزات، یعنی تجهیزات اجرای روکش های آسفالتی، و کمتر کسی میره سراغ تجهیزات روکش بتونی. توی پرانتز بگم که اگر در خصوص تفکر سیستمی دوست داشتید که مطالعه بیشتری داشته باشید میتونید از طریق مکتب خونه کلاس درس آقای دکتر علی نقی مشایخی را در دانشگاه شریف بشنوید. مطمئنم که خیلی لذت میبرید. پرانتز بسته. از جهت مقایسه این دو روش، به خصوص مقایسه جهانی این دو روش، هزینه نگهداری روکش بتونی پایین تر از روکش آسفالتیه و دوام و عمر مفید روکش بتونی هم بیشتر از دو برابر روکش آسفالت قیریه. وقتی هم بررسی هزینه فایده یا کاست بنفیت را در چرخه عمر روکش ها انجام میدیم میبینیم که برای جاده های با تردد بالا و جاهایی که محاسبات ما ضخامت آسفالت بیشتر از حد معمول میده روکش بتونی با صرفه تره. حتی جاهایی که ضخامت کمتره هم روش های کامپوزیتی مناسب تره، یعنی اجرای روکش بتونی و بعد اجرای یک لایه نازک روکش آسفالتی. این روش باز هم نسبت به اجرای روکش صرفاً آسفالتی با صرفه تره. البته جاهایی که تردد خیلی کم تره، مثل راه‌های روستایی یا راه‌های با درجه اهمیت پایین تر، همون روش آسفالت میتونه مناسب باشه. خب بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی، برای انطباق این مثال با موضوع بحث اصلی خودمون یک مرور با سرعت پایین داشته باشیم. پس به دلایلی که صحبت شد، یعنی اولاً فراوانی قیر در کشور ما و دوماً کمبود سیمان، یک مانع نسبتاً واقعی به وجود اومد برای استفاده از روکش بتونی در مقایسه با روکش آسفالتی. به دلیل استمرار این شرایط و تکرار استفاده از روکش آسفالتی، کم کم این ذهنیت و باور در بدنه مهندسی و تصمیم گیری کشور شکل گرفت که برای همه جاده ها و همه گزینه ها و همه شرایط روکش جاده ها باید آسفالتی باشه نه بتونی. شرایط به نحوی شد که از سیاستگزار، طراح، ناظر، مجری و عموم بپرسی گزینه اول برای روکش جاده ها چیه؟ میگن روکش آسفالتی. اما بریم جلوتر و برسیم اونجایی که مشخص شد این مانع واقعی داره تبدیل میشه به یک مانع ذهنی. برسیم به دو تا اتفاق مهم. اتفاق اول، دولت از سال 1387 قیر را به صورت رسمی داخل بورس عرضه کرد که باعث شد قیمت قیر مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا حرکت کنه به سمت قیمت‌های جهانی. نتیجه این شد که قیمت قیر به چند برابر قبل صعود کرد. پس دیگه روکش آسفالتی قیمتش با فاصله پایین تر از روکش بتونی نبود. اتفاق دوم، از اواخر دهه 80 با افتتاح چندین کارخانه سیمان بزرگ، کشور نه تنها در تولید سیمان نیاز داخل را پاسخگو بود، به مرور با مازاد تولید مواجه شد و امکان صادرات این محصول هم فراهم شد. نتیجه چی شد؟ زمینه برای تغییر سیاست کلان کشور برای انتخاب بهترین گزینه‌ها و حرکت از سمت انتخاب صرف روکش آسفالتی به انتخاب بهترین گزینه فراهم شد. ولی هنوز یه مانع مهم و جدی وجود داشت، مانع ذهنی بجامونده از نگاه سنتی به موضوع روکش جاده ها، نگاهی که به دلیل تکرار چنان در زمین ناخودآگاه تصمیم گیران کلان تثبیت شده که حتی حاضر نیست در زمان طراحی مطالعات کاست بنفیت برای چرخه اون و هزینه تمام شده بهره بردار، یعنی همون هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه آسیب به خودروهای استفاده کنندگان انجام بده و دو گزینه روکش بتونی و روکش آسفالتی را از این جهت با هم مقایسه کنه. البته اضافه کنم که جای خوشحالی داره که در تعدادی از پروژه ها روش روکش بتونی به کار گرفته شده و قطعا تا زمانی که دانش و تجهیزات و ادوات کل چرخه عمر روکش بتونی در کشور نهادینه بشه، زمان و انرژی زیادی از سمت دست‌اندرکاران این حوزه صرف میشه. اما به نظرم مهمترین انرژی صرف غلبه بر اون موانع ذهنی میشه که سد راه این تغییر ریل شده. موانعی که دیگه وجود خارجی ندارن ولی در ذهن برخی افراد همچنان وجود داره و جلوی حرکت را میگیره. گاهی اون چه ما به عنوان عدم قطعیت یا بحران میشناسیم و مانعی که جلوی خودمون میبینیم فقط فقدان یک مهارته. هیچگونه تاریکی وجود نداره. نبود نوره که تاریکی را توی ذهن ما تقویت میکنه، نوری که وقتی باشه مانع ذهنی هم محو میشه. یه گریزی بزنیم به همون باوری که توی اپیزود دوم بهش اشاره کردم. هستی هوشمندانه طراحی شده. هستی در تلاش تا مهارتی که نبودش باعث این تاریکی ذهنی شده رو به تو یاد بده. دوست داره بفهمی این مانع ذهنیه و وجود خارجی نداره. شاید تغییری که نظام هستی در شرایط ایجاد میکنه برای اینه که ذهن ما را از اون مانع ذهنی و حصار خود ساخته آزاد کنه. اگه این کار به اختیار و به موقع انجام بشه موفقیت رو به دنبال داره، ولی اگه روی مانع ذهنی پافشاری بکنیم و حاضر به برداشتن اون نشیم، ممکنه همراه با اولین موج سهمگین دچار خسارت شدیدی بشیم و قوطه‌ور بشیم در ساختار شکست. بد نیست باز هم تکرار کنیم گاهی مانعی که میبینیم واقعی نیست و گاهی راه حلی که نمیبینی پشت همون دیوار ذهنیه که سالهاست ازش عبور نکردی و هستی با تکرارش سعی داره در تغییر نگرش تو. پادکست آی پی ام لید که از هر دو هفته یک بار چهارشنبه ها منتشر میشه، سعی میکنم هر اپیزود هلوهوش 15 تا نهایتاً 20 دقیقه باشه و میتونید پادکست را در اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس و گوگل پادکست و اسپاتیفای و همچنین در سایت ipmassist.com بشنوید. من سعید خلیلیان هستم و محتوای این پادکست با کمک دو دوست عزیزم آقای مهدی امینیان عزیز و آقای دکتر امیری حسینی دوست داشتنی تهیه شده بود. موفق باشید تا اپیزود بعدی. خدا نگهدار.